بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 59 اصول. بعد از آنی که کلیات مباحث و مهمات مباحث اجتماع امر و نهی به پایان رسید، در جهت تدارک مافات و بازگو کردن آنچه که در مباحث گذشته گفته نشده است، تنبیهاتی را بزرگان به ویژه مرحوم آخوند ذکر می کنند که در جلسه قبل وجه ذکر تنبیه را بیان کردیم. ازا همونطور که مرحوم آخون وارد تنبیه اول شده است، ما هم بر طبق نهج کفایت اصول تنبیهات باب اجتماع امر و نهی را مرور می کنیم و به عنوان یک مبحث علمی که دارای ثمرات علمی است و عملی به آنها می پردازیم. تنبیه اول: مسئله اضطرار در بحث اجتماع امر و نهی جایگاهی دارد. اضطرار به انجام دادن حرام، بیان رابطه اضطرار که دارای دو قسم است: یک اضطرار با اختیار، دو اضطرار بدون اختیار. در این تنبیه رابطه اضطرار با هر دو قسمش نسبت به احکام بیان می شود. لذا عرض می کنیم اضطرار عبارت است از واقع شدن انسان در یک تنگناهی که قدرت بر اداء وظیفه ندارد، یعنی نمی تواند با اراده خودش وظیفه را آنطور که هست انجام دهد. این حالت مخمسه و اضطرار باعث می شود که حکم شرعی منتفی گردد، هم از نظر عقل چون تکلیف به غیر مقدور است، و هم از جهت شرع به جهت حدیث رفع: رفع از طرو الی. می‌دانیم رفع در حدیث اضطرار، در حدیث رفع نسبت به اضطرار رفع واقعی است، یعنی حکم را واقعا از مکلف برمی‌دارد. با توجه به این توضیح ابتدایی و تعریف اضطرار، اقسام آن را بیان می‌کنیم. اضطرار به دو قسم است. قسم اول اضطرار بدون اختیار و بدون انتخاب مکلف، که تعبیر می شود اضطرار به حسن اختیار. قسم دوم اضطرار با اختیار و انتخاب خود شخص مکلف، که از آن تعبیر می شود اضطرار به سوء اختیار. از آن طرف هم حرامی که مورد اضطرار قرار می گیرد بر دو قسم است. یک، حرامی که همراه با آن حرام ملاک وجوب وجود ندارد، مثل اینکه شخص صائم در روز ماه مبارک رمضان سر خود رو در آب داخل کند، التماس در آب، التماس در آب را محقق کند بدون نیت غسل. و قسم دوم یا فرض دیگر، صورت دوم حرام مستر الی، پس بنابراین حرامی که مورد اضطرار قرار میگیرد دو قسم است: یک، دارای ملاک وجوب در کنار این حرام نباشد، یا این حرام ما دارای ملاک وجوبی نباشد، مثل التماس صائم در روز ماه مبارک رمضان بدون نیت غسل، که ملاک وجوب یعنی نیت غسل موجود نیست. دو، اینکه ملاک وجوب همراه با این کار حرام موجود باشد، مثل التماس در آب با قصد غسل. دو را در دو ضرب کنیم می شود چهار قسم. چهار قسم پدید آمد: اضطرار به سوء اختیار، به غیر اختیار، به حسن اختیار. دو، اضطرار به سوء اختیار، هر کدام که شخص مضطر شده است به حرام، چون بحث اضطرار مربوط به انجام دادن حرام هست در ما نحن فیه. هر کدام از دو قسم اول، حسن اختیار، سوء اختیار، نسبت به حرامی است که با او ملاک وجوب هم هست یا ملاک وجوب نیست، میشه چهار قسم. هر یک از این چهار قسم رو بیان میکنیم. اما قسم اول، اینکه مضطرون الی با سوء اختیار نباشد و ملاک وجوب هم وجود نداشته باشد، مثل مثال اول، شخصی در ماه مبارک رمضان با اینکه روزه است گرفتار التماس می شود بدون اختیار و نیت غسل هم نمی کند. لا شک و لا شبهه در این که روزش صحیح است، چون حرمت التماس در آب به وسیله اضطرار برداشته شده است. وقتی که التماس اضطراری حرام نبود، روزه شخص محبوب است و هیچ مبغوضیتی ندارد. قسم دوم همین قسم اول است که نیت غسل می کند، یعنی ملاک وجوب موجود است، غسل التماسی در آب در روز ماه مبارک رمضان با فرض اینکه این التماس اضطراری بوده است و بدون اختیار، به سوء اختیارم اتفاق نیفتاده است، در این صورت هم در این قسم دوم هم روزه صحیح است و هم غسل، به جهت این که حرمت التماس توسط اضطرار برداشته شده است و ملاک وجوب هم اثر خودشو میگذاره، یعنی با برداشته شدن حرمت هم مانع صحت غسل برداشته می شود و هم مانع صحت روزه. ملاک غسل اثر خودش رو میگذاره و و این اضطرار نمیتواند مانع از تأثیر مصلحت غسل بشود. این دو قسم مشخص. میریم سراغ قسم سوم. همان قسم اول ولی اضطرار به سوء اختیار باشد، مثل کسی که خودش رو از یک مکان بلندی پرت میکنه داخل آب در ماه مبارک رمضان، سرش زیر آب میرود، صائم بوده است، روزه داشته است، نیت غسل هم نکرده است. در این قسم سوم چون اضطرار به سوء اختیار است و به سوء ارادت، به سوء اراده اثر حرمت برداشته نمی شود، نه به وسیله عقل و نه به وسیله شرع، و اثر حرمت مبغوضیت است. وقتی که واجب عبادی یعنی صوم همراه شد با یک عمل مبغوض یعنی ارتماس مبغوض، در این صورت نمی شود به وسیله روزه تقرب الی الله پیدا کرد، نتیجتاً روزه باطل است، غسل هم که نیت نبوده هیچ. قسم چهارم همین قسم سوم است با ملاکی بود، یعنی به سوء اختیار خود را از بلندایی انداخت داخل آب، سر رفت زیر آب، روزه بود، نیت غسل هم کرد. این قسم هم مشخص است، هم روزه باطل است و هم غسل باطل است، چون هرچه کار انجام داده این مکلف مبغوض بوده است با سوء اختیار و با اراده خود، انتخاب خود، خود رو گرفتار کرده است در یک حرامی، مبغوضی رو با اراده خود آفریده است که آن ارتماس باشد. این چهار قسم از اقسام اضطرار در باب حرام کاملا واضح است، همانطور که مرحوم آخو می‌فرماید. فرماد اینها واضح است فی الجمله، انما الکلام، اون نقطه‌ای که تنبیه اول را به وجود آورد اینجاست. اگر کسی با سوء اختیار خود را در اضطرار قرار داد، یعنی مضطر شد که حرام را مرتکب شود، و از آن طرف میخواهد از این حرام نجات پیدا کند، هیچ راهی برای نجات از حرام نیست مگر حرام، همان مثال معروفی که در باب اجتماع امر و نهی با او سر و کار داریم. با سوء اختیار و انتخاب خود وارد دار غصبی میشود، به مجردی که وارد دار غصبی شد، چون به سوء اختیار هست، مرتکب حرام شده است. حال میخواهد از این حرام نجات پیدا کند، هیچ راهی ندارد، چون فرض این است که نمیتواند این خانه را بخرد یا با صاحبش مصالحه کند، هیچ راهی برای نجات از حرام نیست الا خروج، و این خروج هم قصد است، همانطور که بقای در دار غصبی قصد است و به سوء اختیار انجام گرفته از حرام، خروج از دار غصبی هم که تنها راه تخلص از حرام می باشد حرام است. خب اینجا خب چیست؟ چهار احتمال و چهار نظریه، حتی پنج نظریه بعضی ذکر کردن. نظریه اول، خروج از دار غصبی منهی عن هست و امری ندارد، نمیتواند خارج شود، چون خروج خودش غصب است و دارای امر نیست. ابتداء جناح صاحبی اینطوری مرقوم بفرمایید: در این رابطه چهار نظریه است. این نظریه ها در دو مقام بحث می شود. فعلا مقام اول که قائل به امتناع باشیم، یعنی همانطوری که مرحوم آخون قائل به امتناع شد، اگر قائل به امتناع باشیم که میشه قول به امتناع مقام اول، چهار نظریه معروف وجود دارد. یک، خروج منهی عن هست و مأمور به نیست. دو، که البته مرحوم آخونی رو انتخاب خواهد کرد بعد توضیح می دو، خروج مأمور به است و نهی ندارد، لکن معصیت کار است، یعنی شخص مضطر به سوء اختیار باید از دار غصبی خارج شود. این خروج نهی ندارد لکن معصیت است. این قول نسبت داده می شود به فخر رازی و بعضی از شیعه هم از او تبعیت کردند. قول سوم، خروج مأمور به است فقط و شخص با خارج شدن معصیت نکرده، معصیت نمی کند. مرحوم شیخ در تقریرات مطارح الانظار این نظریه رو پذیرفته است و افرادی مثل عضدی و حاجبی از اهل سنت هم قائل به این نظریه. نظریه چهارم، خروج مأمور به است و معصیت است با توجه به نهی سابق قبل از داخل شدن به دار غصبی، نهی فعلی داشت، لا تدخل لا تقسم، ولی حال که داخل دار غصبی مستر هست، خطاب نهی او را نمی گیرد، نمی تواند مخاطب به خطاب نهی قرار بگیرد، چون خطاب عبس است و بیهوده است. اما به خاطر اون نهی سابق قبل از دخول در دار غصبی، این معصیت کار است، مخالفت با اون نهی کرده. این چهار نظریه علل قول بالامتناع مقام اول. و اما مقام دوم، قول به جواز. این مسئله ما که چهار نظریه داشت علل قول بالامتناع، در مرحله دوم چه صورتی دارد؟ اما علل قول بالجواز، از ابی هاشم جبایی نقل شده است که خروج مأمور به و منهی عن هست، یعنی هم امر داره هم نهی داره، همون تعبیری که معروف است در عرف عام، دنگت نرم، خودت رفتی با اراده خودت، هم باید غصب نکنی هم باید خارج شوی، لا تقصب و خروج، هم امر داره هم نهی داره، به تعبیر دیگه اخرج و لا تخرج، هم اخرج هم لا تخرج. مرحوم شیخ اعظم در مطارح اینها رو نقل میکنه و محقق قمی هم گویا این نظریه رو پذیرفته است، چون قائل است به جواز اجتماع امرنهی در مباحث گذشته از مرحوم محقق قمی نقل کردیم ادله ای را بر جواز اجتماع امرنهی. محقق قمی این نظریه رو انتخاب کرده است و گفته است که اکثر متأخرین و ظاهر کلمات فقها هم همین است که مکلف در چنین فرضی هم مأمور است و هم منهی، هم مورد خطاب امر است هم مورد خطاب نهی. این طبق قول به جواز، طبق قول به امتناع که چهار نظریه بود، اینم طبق مرحوم صاحب کفایه بعد از اینکه اینها رو نقل کرده است و چون قائل به امتناع است و حق هم همین بود که در باب اجتماع امر و نهی در مسئله جواز اجتماع امر و نهی امتناعی بشویم. بعد از اینکه ایشان امتناعی هست میفرماید ان الحق، الحق ان الخروج منهی عن به نهی سابق ساقط، به حدوث الاضطرار الی و اسیان له به سوء الاختیار و لا یکونو و لا یکاد و یکون و معمولم ده. نظریه صاحب کفایه همون نظریه اول است از چهار نظریهی که ذکر شد. خروج منهی عن هست، یعنی شارع میگوید لا تخرج، البته لا تخرج قبل از ورود به دار قسمی، به جهت این که در زمانی که داخل دار قصبی مستر شده است ولو به سوء اختیار خطاب فعلی ندارد، خطاب فعلی نسبت به او عبس است. همان خطاب قبل از ورود به دار قصبی او را می گیرد، گرچه آن خطاب ساقط شده است به اضطرار و اسیان با سوء اختیار. لکن روح نهی، روح مبغوضیت در خروج وجود دارد و با وجود این روح مبغوضیت خروج منهی عن هست به نهی سابق. لذا این خروج منهی عن هست. وقتی که منهی عن شد نمیتواند مأمور به باشد، نمیتواند مورد امر قرار بگیرد. حتی در این جایی که تخلص از حرام، تخلص از حرام توقف دارد بر خروج، یعنی تخلص توقف داره بر خروج از دار قصبی. مرحوم آخون می‌فرماد با فرض این که تخلص توقف داره بر خروج، یعنی خروج گویا جنبه مقدماتی دارد، مثل آنجاییست که مقدمه نبود، توقفی نبود، انحصاری نبود. چطور؟ در باب اجتماع امر و نهی گفتیم نمی شود یک فعل هم امر داشته باشد و هم نهی، لذا قائل شدیم به امتناع و جانب نهی را مقدم کردیم. اینجا هم همینطوریست، در اینجا جانب نهی مقدم می شود چون ملاکش اقواست، چون مبغوضیت دارد و این مبغوضیت خروج باعث می شود که شخص مرتکب حرام شده باشد و نمی تواند این خروج امر داشته باشد. و چنین مکلفی که در دار غصبی قرار گرفته است با سوء اختیار عذری نداره، عقلا معذور نیست. یعنی در لحظه به لحظه ای که داره غصب میکنه مورد مجازات و عقوبت است. و مسئله توقف قف تخلص از دار غصبی بر خروج هیچ کاربردی ندارد و هیچ اثری نداره، چون انتخابش به سوء اختیار بوده است. تا به اینجا بحث رو داشته باشید، ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد.